امروز هستیم. آقای دکتر، ما بارها و بارها در مورد ایجاد عدالت در برنامه صحبت کردیم. در این شبها، شبها به خصوص، چه دعایی کنیم که در راستای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه؟
ببینید، یک مطلبی رو من قبل از پاسخ به سوال شما عرض کنم که دعا کردن و خواستن یک مطلبه و رفتار کردن یک مطلب جداست.
درست.
قاعدتا همه این دعاها و خواسته ها و راز و نیازها و مناجات ها زمانی اثر خواهد گذاشت و زمانی ارزش پیدا خواهد کرد که اون دعا کنندگان و خواهان هایی که در حقیقت این آرزوها رو در زبان و کلام خودشون مطرح میکنن ملتزم و پایبند به همه آنچه که میخواهند باشن، یعنی زیست خودشون رو منطبق کنن با آرزوی خودشون. هرچقدر ماها بتوانیم زیست و زندگی خودمون رو با آرزوهای خودمون، با ایدئالهای خودمون، با آرمانهای خودمون همسوتر بکنیم، سرعت رسیدن ما به اون آرمانها و آرزوها بیشتر خواهد شد. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم. شما بشینید تو خونه، کسی هی آرزو کنه که مثلا یک اندام مناسبی داشته باشه. خب این اتفاق نمیفته. باید پاشه بره باشگاه، وقت بذاره، تمرین کنه، مربی بگیره، ورزش بکنه. تازه همون ورزش هم بر اساس قواعد هست. این که حالا مثلا شما چند بار باید این وزنه رو تو دستت بازی بدی که کمش و زیادش اون اثر رو نخواهد داشت. حالا تو این باشگاه های پرورش اندام که الان زیاد هم شده، یا تو فوتبال، یا تو رزمی، هرچی، تو شنا، با دعا و با خیال کردن صرفا ما به اون وضع مطلوب نمیرسیم. کسی که میخواد مدال المپیکو بگیره باید از 14-15 سالگی، 10 سالگی بیفته تو مسیر ورزش، دور دیدن و یاد گرفتن و حرکت کردن تا رسیدن. پس خدای نکرده شنوندگان ما، اونهایی که به هر حال این برنامه رو گوش میدن، این تصور براشون پیش نیاد که ما صرفاً داریم هی تشویق میکنیم بیان که برید بشینید در مسجد دعا کنید و برگردید خونه هاتون، که این اصلا مورد انکار و نهی پیامبر هم بوده. در زمان پیامبر کسانی بودن این کارا رو میکردن، اومد از مسجد بیرونشون کرد، گفت پاشید برید کار کنید، نه نشستید اینجا دعا میکنید خدای به من نان بده، آب بده، غذا بده، آرامش بده. ولی قطعاً دعا به معنای اون قوه محرک ما هستش، تصور زمین ساز اتفاق هستش. اصلا خیلی از اتفاقایی که تو عالم بشر افتاده، اختراعاتی که پیش اومده، قبلاً یک خیال بوده، یک تصور بوده که به سمتش حرکت کردن. دعا در حد اقلی ترین توجیه خودش این اثر رو داره، در حالی که در عالم واقع هم دعای ما یک خیال محض و خالی نیست. دعای ما مخاطب داره، دعای ما شنونده داره. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اونور هم قرار پاسخ دهنده ای داره، یک خیال و تصور محض نیست، یک نقاشی خالی روی کاغذ نیست. ولذا هم دعا هم حرکت. حالا فرمایش شما رو من اینجا پاسخ میدم که زیباترین دعا، دعا برای برطرف شدن مفاسد و مشکلات و زشتی ها و بدی ها از زندگی انسان هاست. این اتفاق نمی افتد مگر با ظهور منجی، با آمدن انسانی که در حقیقت در کاملترین ساحت وجودی قرار داره. ولذا دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان به علاوه زندگی کردن منتظرانه. ما در یکی از برنامه های کلمه ای رو استفاده کردیم، زیست منتظرانه داشتن. این زیست منتظرانه داشتن به اضافه این دعاهایی که مربوط به بحث ظهور امام زمان هستش، در این ایام، در این روزها، در این شبهای عزیز، به نظرم زیباترین اتفاق و بهترین کاریه که باید رقم زد و هر کس در این قضیه نقش خودش رو ایفا بکنه. من پیشنهادم این استش که در این شبهای عزیز، در این روزهای غرق در معنویت که قرار داریم و مقارنم هست با روزهای آغازین سال نو که به اصطلاح از جهت دیگری هم مقارن شده با ایام شهادت بزرگمرد عدالت و انسانیت بخواهیم که خود ما پایبند، ملتزم و عمل کننده بر همه آن چیزهایی باشیم که میخواهیم. و اگر در سرلوحه دعاهای ما، بالای خواسته های ما ظهور امام زمان هست، این توفیق رو از خداوند بخواهیم که به ما بده بتوانیم همان گونه زندگی کنیم که دوست داریم با آمدن مهدی اون زندگی رو تجربه بکنیم و اون زندگی شاخصه اصلیش حضور عدالت در همه ابعاد زندگی انسان هاست، در تعاملشون با موجودات، با طبیعت، با جامعه، با همسایگان، با فرزند، با پدر، با همسر، با دوست، با همکار، همه جا، حتی تعامل با اشیاء، با طبیعت، عرض کردم هر آن چیزی رو که یک مقداری برای او تعریف شده است، اگر از اون مقدار، از اون قاعده، از اون ظرفیتش کمتر یا بیشتر ما با او تعامل بکنیم، از مسیر عدالت خارج شدیم. پس از خداوند می‌خواهیم در این شب‌های قدر به ما این سعادت رو بدهد که عادلانه زندگی کنیم و در تمام ابعاد تعاملی و ارتباطیمون با همه موجودات عالم بر محور عدالت رفتار بکنیم، که این خودش بهترین زمینه ساز و بهترین کاتالیزور به اصطلاح علمای دانشمندان علم شیمی برای رسیدن به اون خواسته نهایی ما هستش که ظهور امام زمان علیه السلام هست.
اللهم اجل لولیک الفرج. خیلی متشکریم آقای دکتر از شما و توضیحات خوبتون. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
میکنم. تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
دوستان، به پایان برنامه خسرو خوبان رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم.
زون به سر میرسد یار، از او خبر میرسد یار، زون به سر میرسد یار، از او خبر میرسد یار. او میآید تکیه به چشمان ترم میزنم، او میآید، او میآید، متا ترانا و نرا یبن الحسن روحی فدا، یبن الحسن روحی فدا، یبن الحسن روحی فدا.
با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
پویش مدی نب تصادف یعنی توجه به معاینه فنی ماشین قبل از آغاز سفر.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستم.
شروع آبم که کنترل کردی؟
آره بابا
آره. برق مرقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
به تصادف.
یواشتر دیگه.
من هر جوری دلم بخواد میرم یاسمن خانم. شما هم بهتره یکی دو ساعت باقی مونده رو همچی دندون رو جگر بذارید تا برسه خونه بابات.
فکر کردی برسم خونه بابام اینا همه چی تمومه؟ نه آقا سهراب،
خودم میدونم. میدونم جنابالی تا چشمتون به باباتون بیفته نطقتون باز بشه.
معلومه.
تازه میخوای شروع کنین ریز و درشت زندگیمونو بذارین رو داریه. بله.
من ریز و درشت زندگیمونو میریزم رو داریه؟ یا تو که تا تقریب توقی میخوره زنگ میزنی به مامان جونتو خبر میدی؟
معلومه جنابالی، ماجرای تصادف مالی کی به بابات گفت؟ تو. ماجرای بدهی بالا بردن منو کی به بابات گفت؟ تو.
آره.
ماجرای تعطیلی شرکت منو کی به بابات گفت؟ تو.
آره آره من گفتم. برای این گفتم که یواشتر برو سعید دیگه. برای این گفتم که بابامون بهمون کمک کنه.
کمک کنه؟ عمران من از بابات کمک بگیرم. کمکم کنه پشپندش یه آن به اون سرکوف میزنه. سرکوف بزنه بهمون.
دلتم بخواد آقا، خیلی هم دلت بخواد. چند بار تا حالا بابام به تو سرکوف زده؟
خیلی.
یواشتر برو دیگه.
نمیتونم، نمیتونم جناب یاسمن خانم. عصبیم، عصبی از این اختلافایی که هیچ وقت تمومی نداره.
خب خیلی خوب باشه، اگه اینقدر عصبانی هستی مجبور نیستی با این سرعت رانندگی کنی. بزن کنار و تا میتونی داد بزن بعد را بیا.
سر به سرم نذار یاسمنا، به جای این حرفا به اشتباهاتت فکر کن. به این که از این همه عذاب دادن من چه نفعی میبری تو؟
همیشه همینجوری هستی سهراب خان، همیشه همیشه حقو به خودت میدی، میخوای حرف حرف خودت باشه. هیچ وقت تو زندگیت منو ندیدی، هیچ وقت من برات مهم نبودم.
مگه تو منو دیدی ها؟ مگه منو غرورم برات مهم بودیم ها؟ مگه منو خواستم برات مهم بودیم ها؟ خستم کردی ها سبب. خسته میفهمی؟
من
خسته.
تو رو خسته کردم؟ برو آقا برو. چرا فکر نمی‌کنی ممکنه منم از دست تو کارات خسته شده باشم؟ چرا فکر می‌کنی منم مثل آهن سختم، میتونم هر بی‌حرمتی رو تحمل کنم؟ آخه
من کی به تو بی‌حرمتی کردم؟ بی‌انصاف. همیشه همینقدر ناسپاسی.
باشه،
هیچ وقت نمیتونی خوبیای دیگران رو در حقت ببینی. هیچ وقت.
باشه باشه، اگه منظورت از دیگران خانوادته شرمندتم. من هیچ وقت از طرف اونا احترامی ندیدم.
بس کن یاسمن، داری رو اعصاب من را میری.
چرا چرا؟ چون حقیقتو گفتم.
هیچی نمیخوام بگی. هیچی نمیخوام بگی.
تو داری چیکار میکنی سهراب؟ مراقب باش.
بفرما. اگه بوق زدن خوبه، منم بلدم بزنم.
سهراب چیکار میکنی؟ داره به میگه برو کنار. سهراب مراقب باش. سهراب سهراب مراقب باش.
ترانه باران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ
تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل ها، زبان های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سوال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن، بسیاری از این خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که مسابقه برون برون کشی شروع میشد دیگه توجه به هیچ جا نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثل محصول هدر میرفت. همینجور میاد. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی، همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا می رفتم به سمت باغ، این سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اون ور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج می کردن به سمت دروزار. نصف شب شروع می کردن درو کردن، بعد دوباره پیش از این که هوا روشن بشه بر می گشتن خونه، دوباره با مردم می رفتن. صبح می اومدن، برونی که عقب بود جلوتر شد رفته، چطور شده. گاهی کمک می گرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک می گرفتن که باید حتما اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون می شکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم می شود. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد، طرف همجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثلایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثلای شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه مسابقه سختی که می‌خواستن انجام بدن. میگفت یه کسی میگفت چه خبر، خب سر صدا او برام میاد که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که اینو خنسا کنه. یه همچه اتفاقی نیفته چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاه داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت. 20 قسمتش که مال هر سهم هر چهار نفر یک قسمتی بود. 21 قسمت 21 رو میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین رو با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میومدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بندگاوها بعض رو ور میداشت میورد، با هم شریکی بعض رو میپاشن. این شریکی بود، بعض رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو. میومدن هر کی زمینشو درو میکرد، دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگرد، او یکی هم میگو خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگتری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو برو جو، ما هم میخواییم گندمون رو درست کار کنیم. اون یکی که تندتر درو میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، با سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میکه تا اونه دیگه هم بیان، یا بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفای خوشمزه میزدن و خوشمشربی تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش هم با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میان، این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن، خوشچینا میبردن. خرمن کله برونی هم با هم بار علاقا میکردن، تو همون روح و بیز میبردن تو خرمن. حالا خرمن های خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد. به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور، همه کارا رو انجام می، آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود. مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکر که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن. حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه تو جیب. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه می شد. چیم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن. باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگر هم یه کسی می خواست رجز بخونه، می گفت آقا بخون، تو می خواهی بری کار کنی برو، تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه، دیگه اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا یه زمین کم بود، یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی میومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کره برون نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا میشد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین، و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. سخت‌ترین کار تو این منطقه ما نشای برنج، وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دستبندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه، دو تا دسته را یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوند بوشه، تو سیوند میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را می گرفت، خب تا زانو پا را می زدن بالا، دسته ها را هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که می خواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیون میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیر ماه تابستون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول میشه. Mm-hmm.